باشه.
سوچنم منم همه جور خدا نگهدار میمانه، خدا نگهدار سیزم.
حلوای تنتنانی
تا نخوری ندارد. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم.
منتخبی از لطایف الطوایف نوشته علی صفی را بشنوید.
جمعی در جایی نشسته بودند. مردی از دور آنها را دید. به امید آنکه آنها قصد خوردن چیزی دارند، نزدیکشان رفت تا با آنها در غذا شریک شود. یکی از میان جمع گفت:
ما هم گرسنه ایم و میل خوردن غذایی داریم. تو چه میل داری؟
مرد گفت: به همه غذاهایی که شما میل دارید، من هم میل دارم. مردی نزد دوست خسیس خودش رفت و گفت: من میخواهم به سفری دور و دراز بروم. انگشتر خود را به من بده تا هر وقت به آن نگاه میکنم به یاد تو بیفتم و بدین طریق همیشه در خاطرم باشی. اما مرد خسیس پاسخ داد:
انگشتر به تو نمیدهم. هر وقت خواستی مرا یاد کنی، دوست عزیز، بیاندیش که وقتی فلانی انگشتری خواستم به من نداد.
سرتراشی مشغول تراشیدن سر مردی بود که ناگهان دستش لرزید و تیغ سر او را برید. مرد فریاد زد که: هی مردک، چه میکنی؟ سر مرا بریدی. و سرتراش گفت:
خاموش باش، سر بریده که سخن نمیگوید.
دزدی جامه ای را از کسی رو بود و آن را به بازار برد تا بفروشد. در بازار جامه را از او دزدیدند و او دست خالی و ناامید نزد دوستانش بازگشت. گفتند:
خب بگو ببینیم جامه را چند فروختی؟
گفت: به همان بهایی که خریده بودم. از بخیلی پرسیدند: به نظر شما شجاع‌ترین مردم چه کسی است؟ بخیل پاسخ داد:
کسی که برایش خبر بیاورد، جمعی در خانه‌اش مهمانند و همینطور مشغول خوردن و نوشیدن هستند و او همچنان زنده بماند. این شجاع‌ترین مردم است.
مردی بدهی زیادی داشت و توان پرداختنش را نداشت. روزی نبود که طلبکاری پشت در خانه‌اش نیاید و با ناسزا و دعوا از آنجا نرود. روزها به این منوال بود تا اینکه یک روز همه طلبکارها جمع شدند و به در خانه‌اش رفتند. جار و جنجال و دعوا بالا گرفت و در آن کشاکش و درگیری یکی از طلبکارها مرد را به گوشه‌ای کشید و گفت:
ببین، اگه راه حلی به تو یاد بدم تا از دست این همه طلبکار خلاص بشی، قول میدی پول من رو به من برگردونی؟ قول میدی؟
مرد بدهکار در جواب گفت:
خواهشان تو راه حل نشانم بده، من قول میدهم، قول شرف میدهم.
بعد از قول مرد طلبکار گفت:
ببین، هر کس به سراغ تو اومد و پولش را طلب کرد، تو در پاسو هیچی نگو، فقط مثل سگ او او کن. همین.
مرد بدهکار قبول کرد. روز بعد وقتی که طلبکارها به سراغش اومدن، او شروع کرد به او کردن. هر قدر ملامتش میکردند فایده ای نداشت. مرد هیچ جوابی نمیداد و تنها او میکرد. طلبکارها به ناچار با خودشون گفتند: بیچاره دیوانه شده و عقلش را از دست داده، برویم. و کم کم از او ناامید شدند و رفتند. بعد از چند روز از رفتن طلبکارها و ناامیدیشون، اون طلبکاری که این حیله رو به او یاد داده بود به سراغش اومد. بهش گفت:
دیدی شر همه طلبکارها را چگونه سرت کوتاه کردم؟ حالا بیا و به عهد خود وفا کن و پول مرا کامل برگردان.
اما مرد بدهکار در پاسخ هیچ نگفت و شروع کرد به او کردن. طلبکار گفت:
شرم کن مرد، شرم کن، بیا پول مرا بده، قول دادی، عهد کردی، یادت نیست؟
اما مرد بدهکار باز هم او کرد. هر قدر طلبکار اصرار می کرد بیفایده بود، تا حدی که بعد از چند روز او نیز ناامید شد و دیگر سراغی از پولش نگرفت. جمعی دور هم نشسته بودند. منجمی رشته کلام رو به دست گرفته بود و می گفت:
من و مادرم هر دو منجم و پیشگویی ماهریم و در حکم ما هرگز خطایی واقع نمی شود.
همه با تعجب به او نگاه می کردند. یکی از اون جمع گفت:
این ادعایی بزرگ است، چگونه می توانی چنین حرفی بزنی؟
اما منجم گفت:
از آنجا که وقتی ابری در آسمان پیدا شود، من میگویم باران خواهد آمد و مادرم میگوید باران نخواهد آمد و بالاخره یا این میشود که من گفتم یا آن میشود که او میگوید.
جمعی از مردم نیازمند به در خانه ثروتمندی رفتند به امید اینکه ثروتمند به آنها چیزی بدهد و نیازشان را برطرف کند. اما از قضا مرد ثروتمند بسیار خسیس بود. وقتی که از آمدن آنها خبردار شد، رو کرد به غلام خود و گفت:
ببین، مرو و به آنها بگو که ارباب من دیشب مرد.
غلام بیرون رفت و به آنها گفت:
اینجا وای نستید، ارباب من دیشب مرد.
مردم که می دونستند غلام دروغ میگه گفتند:
ارباب تو مردی بخشنده و بزرگوار بود، برگردن ما حق بسیار داشت. در اینجا می نشینیم و منتظر جنازه‌اش می شویم تا بر آن نماز بخوانیم و او را با احترام به خاک بسپاریم.
دزدی به خانه ای رفت. خانه از بخت او خالی بود. هر چه گشت چیزی برای بردن نیافت. عاقبت در گوشه ای از خانه چشمش به مقداری آهک افتاد. خیال کرد آهک آرد است. به همین دلیل دستارش را بر زمین پهن کرد تا آن را پر از آرد کند و با خود ببرد. اما هیچ خبر نداشت که صاحب خانه مراقبش است. صاحب خانه مراقب در فرصتی مناسب دستار دزد را رو بود. دزد که مشغول برداشتن آرد بود متوجه شد که این آهک است نه آرد. برگشت که دستار خود ببرد، دید آن را دزدیدند. از روی ناامیدی و تأسف سری تکان داد و خواست از در خارج شود که صاحب خانه فریاد زد:
دزد، آی دزد!
و دزد آرام رویش را برگرداند و به او گفت:
بی انصاف، فریاد نزن، تو خود انصاف بده که دزد کیست، من یا تو؟ حال فریاد بزنم؟
فیلسوفی در صحرایی نشسته بود. تیراندازی جاهل و نوآموز رو دید که هدفی رو نشانه گرفته بود و تیر رو به راست و چپ هدف پرتاب می‌کرد. او آنقدر در تیراندازی ناشی بود که تیرهایش حتی به نزدیکی هدف هم نمی‌خورد. فیلسوف ترسید که مبادا در این ناشیگری یکی از این تیرهای خطا به او بخورد. پس در محلی امن رفت و رفت درست در برابر هدف نشست. با خود گفت:
در این صحرا هیچ جام امن‌تر از این هدف نیست، چون اطمینان دارم هیچ یک از این تیرهای او به اینجا نخواهد رسید.
منتخبی از لطایف الطوایف نوشته علی صفی را شنیدید.
کامتان شیرین، نوش جان، گوارای وجود.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت 37. باید تمومش کنیم اندی. میدونم بر هر دومون سخته، اما این نجیب ترین، اخلاقی ترین، منطقی ترین و عاقلانه ترین کاریه که میتونیم الان انجام بدیم. اگه درست فکر کنیم این بهترین توصیه ایه که میتونیم به خودمون بکنیم. هر چقدر هم دیگر رو دوست داشته باشیم یا به زندگی هم و سرنوشت هم علاقه داشته باشیم، مهمترین کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که باعث بروز درد سر تو زندگی هم دیگه نشیم. با این شرایطی که الان مطبوعات برای من ایجاد کردن، هیچ راهی جز این که تمومش کنیم وجود نداره. باید تصمیم درست بگیریم. اگه ایمی پیدا بشه چی؟ نگفت که مرده یا زنده. خب اگه پیدا بشه میتونیم بعدن دوباره در شرایط جدید حرفای جدیدتری بزنیم. اون چیزی که الان دارم میگم مربوط به این شرایطه. خب تو موقع چی؟ از روی بیچارگی شانه هایم را بالا انداختم. بحث با زنها به نظر من از تمام معادلات جهان پیچیده تر بود. نمیدونم تا اون موقع هیچی. چی میگی نیک؟ من تا اون موقع میمیرم. خدایا چرا باید بمیری؟ من دارم زندگیمو میکنم و دارم سعی میکنم از این منجلابی که دارم فرو میرم بیام بیرون و تو هم داری صبوری میکنی. این چرا باید به مرگ تو ختم بشه اندی؟
تو داری منو میکشی.
پوزخندی زد که با آن چشمان خیسش در تناقض احمقانه‌ای بود. متاسفم اندی، من فکر نمیکنم تو شرایط حاضر این دیدار ما با هم خیلی خوب باشه. فقط آرزو میکنم تو هم دعا کن که هیچ خبرنگاری بیرون این در عکس تو رو نگرفته باشه. هم برای تو خطرناک، هم برای من. وجدان منم راحت نیست راستش، چون دقیقا نمیدونم چه بلایی سر ایمی اومده. ها؟ گوش میدی چی دارم بگم؟ آره. چشمانش پر از عشق شد و از گونه هایش جاری.
رفت درست زیرک
همان سلاح زنانه، همان عجز دائمی مردان در برابر شلی که آخرین تیر اسلحه زنها. الان من درباره کارهایی که برای او کرده بودم باید خطاب ایراد می کردم و او باید می گفت همه اینها را می داند، اما به هر حال امروز با او رفتار مناسبی نشده است. همه اینها دست به دست هم می دادند تا نهایتاً از من چهره خبیث و کاملاً ظالم بسازند که رفتارش با یک زن دلسوز را اصلاً بلد نیست. نباید ادامه پیدا می کرد. بنابراین گفتم اندی، خواهش میکنم بدون که ناگهان تغییر او عجیب و غریب بود، غیر قابل باور.
نمیخوام چیزی رو بدونم. تو دیگه چجور مرد عوضی کثافتی هستی؟
اندی، خواهش میکنم، تو چرا بیادب شدی؟ ما داریم درباره وضعیتی که توشیم، درباره منجلابی که من توش دارم فرو میرم حرف میزنیم. تا حالا برات پیش نیومده که خورده بزرگتر از چیزی که تو فکر کوچولوت میگنجه فکر کن؟
آره، فکر من کوچولوئه، فکر تو بزرگه. فکر تو و نقشه های کثیفت برای اینکه منو تو از من سوء استفاده کردی. من هیچ وقت نمیذارم، هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم همچین رفتاری با من بشه. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ این که من کوچکتر از تو بودم یا یه دانشجو اصلا توجیه این نیست که تو بتونی از من هر استفاده که بخوای بکنی.
من چه استفاده از تو کردم اندی؟ یه حرفای مزخرف چی داری میگی؟ چند باری تو کافه نشستن و قهوه خوردن استفاده یه که تو داری الان ازش به عنوان سوء استفاده یاد میکنی؟ این یعنی چی؟ یعنی میخوای همین مزخرفات و تحویل این اونم بدی؟ من چه استفاده از تو کردم؟
تو هر وقت حالت بد بود با من به آرامش میرسیدی، این کم استفاده یه. وای وای وای، چرا به توصیه اینو گوش نکردم؟ چرا توی خود پسنده ترسوی عوضی کسابت نسناس و زده لینان؟
او رویش را از من برگرداند. ادامه حرفایش را حتی تشخیص هم نمی دادم. عشق می ریخت و با صدای بلند چیزهایی می گفت و حقق می کرد که زیاد قابل تشخیص نبود. سعی کردم جلویش را بگیرم. بازوانش را گرفتم، فایده نداشت. جیغ زد، به سمت در رفت. می توانستم تصور کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خشم و شرم به او هجوم خواهد آورد و بعد ماجرای من را برای یکی از دوستانش یا مادرش در بهترین حالت تعریف خواهد کرد و بعد مثل یک بیماری واگیردار همه جا پخش خواهد شد. جلوی در رفتم و مانعش شدم.
اندی، خواهش می کنم.
دستش را بالا آورد تا به صورتم سیلی بزند و من بازویش را گرفتم، فقط برای اینکه از خود دفاع کنم. مفصل‌های بازوانمان مثل رقصنده‌هایی که کنار هم می‌رقصند بالا و پایین می‌رفت.
بذار برم نیک، وگرنه بهت فوش میدم. اینجا چی می‌زنم؟ آقا می‌ریزم اینجا.
یه دقیقه صبر کن، به حرفم گوش کن.
بذار برم.
او صورتش را به سمت من آورد، انگار که می‌خواست با دندان‌هایش گوشت صورت مرا پاره کند. لحظه ایستاد. تصورم تغییر کرد. گفتم شاید معصومانه و مظلومانه ناگهان به یک حقیق بلندتر، بزرگتر و عاشقانه تر تبدیل شود. اما او پوست مرا گاز گرفت به وحشیانه ترین شکل ممکن. خودم را عقب کشیدم و فریاد زدم. او در را پشت سرش بست و من صدای گام های در حال دویدنش را از دور شنیدم. ایمی الیوت دان، 5 روز بعد از گم شدن. ممکن است دیگر از این به بعد مرا ایمی اوزارک صدا کنید. اوزارک آهنگ خوبی برای من دارد. در کلبه های چوبی مخفیگاه پنهان شدم. اسمی بهتر از این برایشان وجود ندارم. مخفیگاه هست دیگر و کلبه ها چوبی هند. آرام می نشینم و به چفت و بست هایی که جای مناسبشان قرار دادم نگاه می کنم تا کارهایشان را به درستی انجام دهند. خودم را از زیر سایه نیک درآوردم، اما هنوز هم بیشتر از هر زمان دیگری به او فکر می کنم. دیشب ساعت 10:04 تلفن همراه اعتباریم زنگ خورد. نیک، فقط تو نیستی که حقه قدیمی یک تلفن همراه مخفی را بلدی. از شرکت دزدگیر خانه بود. جواب ندادم، اما حالا می دانم از آنجایی که نیک به خانه پدرش رفته خودش تماس گرفته است. سر نخ شماره 3، 2 هفته قبل از گم شدن رمزش را تغییر دادم و در گوشی مخفیم شمارهش را به عنوان اولین شماره تماس ذخیره کردم. می توانم نیک را تصور کنم، سر نخ در دستانش وارد خانه غبارآلوده پدر می شود، هی اشتباهی رمز را وارد می کند و زمانی که زمان تمام می شود، بوق 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 بوق، تلفن او به عنوان جایگزین من در حالی که در دسترس نباشم به شرکت داده شده است که مشخص است در دسترس نیستم. بنابراین او با یکی از اپراتورهای شرکت صحبت می کند. به این ترتیب مدرکی ثبت می شود که یک روز بعد از گم شدن من به خانه پدرش رفته، که این برای نقشه من مناسب است، هرچند شاید خیلی تاثیرگذار نباشد و لازم هم نیست خیلی تاثیرگذار باشد. من به اندازه کافی مدرک علیه نیک برای پلیس باقی گذاشتم. صحنه سازی اتاق نشیمن، خون پاک شده از کف آشپزخانه، قبض های کارت اعتباری، هر کدام از اینها را بی‌لیاقت ترین ماموران پلیس هم می توانند پیدا کنند. نوئل داستان بارداریم را خیلی زود پخش خواهد کرد، اگر تا حالا این کار را نکرده باشد. همین هم کافی است، به خصوص وقتی که پلیس داستان اندی توانا را هم کشف می کند. اندی توانا در انجام کارهای زشتی که نیک از او می خواهد. لااقل تصور مطبوعات این خواهد بود. تک تک این کارهای خودم را شایسته تحسین می دانم و بنابراین ایستاده برای خودم دست می زنم. تله های انفجاری عالی. من ایمی شگفت‌انگیز نیستم، من ایمی اوزارک، زنی با تله های انفجاری هستم. بد نیست بدانید آلن ابوت هم بخشی از نقشه من است. بزرگترین برنامه تلویزیونی جنایی در سراسر کشور. ابوت را تحسین میکنم. عاشق اینم که او چگونه مادرانه حامی زنان گم شده است و چگونه مثل سگ شکاری به مظنونانی که معمولا شوهران هستند در برنامه‌اش حمله میکند. او صدای احقاق حق زنان امریکاست. به همین دلیل است که دلم خواست او را وارد داستان خودم کنم و او داستانم را پیگیری کند. عموم مردم علیه نیک خواهند شد. این از زندان افتادن هم برای او مجازات سنگین تری است. برای نیک کوچولو که همیشه نگران این بوده که دیگران دوستش داشته باشند و حالا میفهمد که تمام دنیا از او متنفرند. از طرف دیگر به آلن نیاز دارم تا در جریان تحقیقات درباره خودم قرار بگیرم. اینکه آیا هنوز پلیس دفتر خاطرات مرا پیدا کرده یا نه، آیا متوجه داستان افزایش بیمه عمر شده یا نه، آیا ماجرای اندی کشف شده یا نه، این سخت‌ترین بخش ماجراست. منتظر ماندن تا اینکه جماعتی احمق به ماجراها پی ببرند. هر یک ساعت شبکه تلویزیونی را که در اتاق کوچکم قرار دارد مشتاقانه روی شبکه یک برنامه آلن پخش می شود تغییر می دهم تا شاید ببینم که او به داستان من پرداخته یا نه. او چاره ای ندارد که نهایتاً به داستان من بپردازد. نمی تواند در برابر آن مقاومت کند. من زیبا هستم، نیک هم زیباست و من کتاب ایمی شگفت انگیز را دارم. درست قبل از ظهر وعده می دهد که گزارشی ویژه پخش خواهد شد. شروع شد. زنی با تله های انفجاری وارد میدان شده. منتظر ماندم، به تلویزیون زل زدم. زود باش، زود باش، زود باش برنامه ابوت. ما هر دو در یک چیز مشترک بودیم، هر دو اسمی حقیقی داشتیم که آن نام روی یک محصول هم بود. آلن و برنامه آلن، ایمی و کتاب ایمی، و بالاخره نوبت من شد. اولین حضور من.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بماند.